باشه 5 پور.
جنگنده های ایالات متحده روز شنبه خطوط مقدم طالبان در منطقه جنوب مزار شریف را بمباران کردند. بنابر گزارش ها نیروهای جبهه متحد افغانستان سپس از راه زمین به نزدیکی آن شهر حمله کردند. طالبان روز جمعه عبدالحق قهرمان مقاومت افغانستان را در شرق آن کشور اعدام کرد. گذشته از بمباران مناطق شمالی هواپیماهای نظامی ایالات متحده از شامگاه جمعه تا بامداد شنبه همچنین به هدفهایی در قندهار، کابل، جلال آباد، هرات و طالقان حمله کردند. به دنبال مسدود کردن بخشی از بزرگراه کرکروم در شمال پاکستان و مینگذاری در جوار آن جاده توسط افرادی از طوایف شمالی پاکستان که طرفدار طالبانند، پاکستان روز شنبه نیروهای امنیتی بیشتری به آن ناحیه اعزام داشت. این افراد طوایف شمالی پاکستان میگویند در همبستگی با طالبان که اینک تحت حمله نیروهای جبهه متحد افغانستان و نیروهای ایالات متحده قرار دارد، دست به تظاهرات زدند. به گفته مقامات پلیس آنها تلاش میکنند بدون توسل به زور جاده را بازگشایند. هزاران نفر از افراد دیگر طوایف پاکستان روز شنبه در کاروانی مرکب از 100 کامیون برای ملحق شدن به شبه نظامیان طالبان عازم افغانستان شدند. در ژاپن خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که دولت آن کشور برای فرستادن نیروهای نظامی به اقیانوس هند جهت پشتیبانی از عملیات تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان آماده می‌شود. یک مقام ارشد ایالات متحده می‌گوید نمی‌تواند درباره وجود نامه‌های دیگری حاوی باکتری سیاه زخم در شبکه پستی ایالات متحده اظهار نظر کند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده تام ریج در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت در این مقطع به راستی نامعلوم است. در یک رشته عملات به رسانه‌ها و شخصیت‌های دولتی در فلوریدا، نیویورک و واشنگتن دست کم 13 تن به بیماری سیاه زخم مبتلا شدند و 3 تن بر اثر آن جان سپردند. 32 تن دیگر نیز در ایالات متحده در معرض خطر باکتری سیاه زخم قرار گرفتند اما دچار بیماری نشدند. دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در یک مرکز بازرسی پستی خود که در خارج از محل ساختمان دیوان عالی قرار دارد، باکتری سیاه زخم شناسایی شده است. در اطلاعیه دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد هیچ نشانه‌ای از هیچ گونه آلودگی در ساختمان دیوان عالی در دست ندارد. از سوی پلیس شامگاه جمعه گفت که نشانه‌هایی از باکتری سیاه زخم در دفاتر 3 نماینده مجلس نمایندگان در یک ساختمان دولتی که در جوار ساختمان کنگره ایالات متحده قرار دارد یافته شده است. وزیر خارجه فرانسه اوبر وردین تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را برای صلح خاورمیانه ضروری اعلام کرد. اوبر وردین این مطلب را در مصاحبه‌ای که روز شنبه در یک روزنامه عربستان سعودی انتشار یافته عنوان کرده است. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه برای گفتگو با رهبران عربستان سعودی درباره مبارزه جهانی ضد تروریسم و اوضاع خاورمیانه وارد ریاض مرکز آن کشور شد. وی قرار است با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی و امیر عبدالله ولیعهد آن کشور دیدار کند. گزارش شده است اوبر وردین در این سفر حامل پیام ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه برای ملک فهد و امیر عبدالله است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز شنبه در ابوظبی گفت که سازمان اوپک برای افزایش بهای نفت ماه آینده بار دیگر تولید نفت را کاهش می‌دهد. وی گفت عرضه جهانی نفت بیش از میزان تقاضای آن است و افزود که اوپک همچنین اقداماتش را در زمینه پیروی اعضای خود از سهمیه‌های تعیین شده برای تولید نفت شدت خواهد بخشید. عبید الناصری وزیر نفت امارات متحده عربی نیز روز شنبه گفت که اعضای اوپک توافق کردند آنگونه که وی بیان کرد در اساس میزان تولید را تغییر دهند. پیشتر در روز شنبه نشریه میدل ایست کونومیک سروی نوشت تولید کنندگان نفت در سازمان اوپک ماه آینده کاهش تولید نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز را بررسی خواهند کرد. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید آمریکا 500 میلیون دلار برای کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغان و 1 میلیارد دلار برای منطقه فراهم خواهد آورد. در واشنگتن تام ریج وزیر امنیت داخلی ایالات متحده جزئیات اندکی را درباره این کمک‌ها که اعطای بخش‌هایی از آن پیشتر اعلام شده بود بازگو کرد. پیشتر در ماه اکتبر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اختصاص 320 میلیون دلار کمک های انسان دوستانه برای آوارگان افغان را که به پاکستان و کشورهای دیگر سرازیر شده اند اعلام داشت. دولت بوش همچنین به کشورهایی که در شکار اسامه بن لادن متهم به تروریسم با واشنگتن همکاری می کنند کمک هایی را پیشنهاد کرده است. در این راستا انتظار می رود پاکستان مجموعاً 600 میلیون دلار دریافت کند. وزارت خارجه ایالات متحده، حکومت‌های جمهوری اسلامی در ایران، بعث در عراق و حکومت‌های برمه، چین، سودان و کره شمالی را همچنان به عنوان حکومت‌های معرفی کرد که حقوق مذهبی را شدیداً پایمال می‌کنند. ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کولین پاول، وزیر خارجه ایالات متحده، معرفی مجدد دولت‌های یاد شده را در ارتباط با انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در زمینه آزادی دینی در عرصه بین المللی انجام داده است. ریچارد باوچر گفت کولین پاول طالبان در افغانستان را به عنوان یک ناقض شدید آزادی مذهبی متمایز کرده بود، اما آن را در فهرست رسمی نیاورد، زیرا ایالات متحده طالبان را دولتی قانونی به شمار نمی آورد. ریچارد باوچر در پاسخ به اینکه چرا عربستان سعودی، ازبکستان و ترکمنستان در فهرست دولت‌های ناقض آزادی مذهبی قرار دارند، ندارند گفت که گزارش وزارت خارجه روشن کرده که آزادی دینی در آن کشورها مساعد نیست و اینکه حکومت‌هایی در فهرست رسمی ناقضان آزادی دینی جای می‌گیرند که وضعیت آزادی دینی طی سال گذشته در کشور آنها رو به وخامت گذارده است. ریچارد باوچر در مورد ازبکستان گفت:
The section on Uzbekistan says that the government only partially respects the rights to religion.
دولت آن کشور تنها بخشی از حقوق مذهبی را که در قانون اساسیش قید شده است رعایت می‌کند و واشنگتن در گذشته به طور آشکار اعلام کرده است ازبکستان برای گروه‌های اسلامی و مساجدی که به عقیده واشنگتن یا تحت قوانین بین‌المللی رعایت حقوق آنها ضروری است احترامی قائل نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت این گزارش که 12 ماه را تا ژوئیه سال 2001 میلادی در بر می‌گیرد به وضعیت آزادی دینی در کشورهای جهان پرداخته و پایه‌ای است برای گفتگو میان ایالات متحده و دولت‌های دیگر. و به گفته علی مبشری رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عاملان ناآرامی‌های اخیر در ایران نمی‌توانند انتظار هیچ گونه بخششی در دادگاه داشته باشند. در هفته‌های گذشته در پی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، تهران و شهرهای دیگر ایران صحنه وقوع ناآرامی‌هایی بودند که طی آن صدها تن که اغلب نوجوان هستند دستگیر شدند. علی مبشری گفته است برخی از به گفته وی عاملان ناآرامی‌های اخیر به اقدامات خود اعتراف کردند و اضافه کرده است که فیلمی از اعترافات آنها در زمانی مناسب پخش خواهد شد. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی همچنین گفته است عاملان اصلی شناسایی شدند و ادامه داده است آنهایی که به گفته وی امنیت را برهم می‌زنند به عنوان محارب شناخته خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران در بازی آینده خود در مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی چهارشنبه 9 آبان ماه در ابوظبی با تیم امارات متحده عربی دیدار می‌کند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه پس از ساعت 3 یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان، برنامه را با گزارش اقتصادی روز ادامه می دهیم و سپس گفتگوی داریم با وزیر اطلاعات و تبلیغات اردن درباره برچیده شدن سانسور مطبوعات در این کشور. سازمان جهانی تجارت آمار نهایی بازرگانی بین المللی در سال 2000 میلادی را منتشر کرد. همین سازمان هشدار داده است که در سال جاری میلادی سال 2001 اقتصاد جهانی با خطر سقوط شدید مبادلات بین المللی روبروست. دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت با تأکیدی ویژه بر آمار مربوط به بازرگانی خارجی ایران به نقل از همین گزارش.
در تاریخ بازرگانی معاصر بین المللی سال 2000 میلادی خاطره ای درخشان از خود باقی خواهد گذاشت، حالان که امسال 2001 میلادی به احتمال فراوان به عنوان سالی سیاه ثبت خواهد شد. بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت در سال گذشته ارزش صادرات کالا در جهان با 12% افزایش نسبت به سال ما قبل به 6,400,000,000 رسید. آمریکا با 780,000,000,000 نخستین صادر کننده جهان بود و آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا به ترتیب در ردیف‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. اما در سال جاری میلادی 2001 بر اساس آمار مقدماتی 6 ماهه نخست، نرخ رشد بازرگانی بین‌المللی در بهترین حالت از 2% بیشتر نخواهد بود. تازه با توجه به انبوه تردیدهایی که بر اقتصاد جهانی سنگینی می کند، حتی دستیابی به همین نرخ رشد 2% نیز بعید به نظر می رسد. نگاهی بیندازیم به آمار مربوط به بازرگانی خارجی ایران در گزارش سازمان جهانی تجارت درباره سال 2000 میلادی. طی این سال ارزش کل صادرات ایران نفتی و غیر نفتی به 30,000,000,000 رسید که 52% بیش از 1999 بود. این جهش 52% طبعا حاصل بالا رفتن بهای نفت در دوران مورد نظر است. با این مقدار صادرات ایران 11% صادرات خاورمیانه را تأمین کرد و از این لحاظ در سال 2000 در ردیف 4 منطقه بعد از عربستان سعودی، امارات عربی متحده و اسرائیل قرار گرفت. در همان سال اتحادیه اروپا 7,500,000,000 و ژاپن 5,200,000,000 مواد سوختی از ایران خریدند. و اما ارزش کالاهای وارداتی ایران در سال 2000 میلادی به نقل از آخرین گزارش آماری سازمان جهانی تجارت به بالای 15,000,000,000 رسید و ایران از این لحاظ نیز 4 کشور خاورمیانه بود بعد از اسرائیل، امارات عربی متحده و عربستان سعودی. حال که سخن بر سر سازمان جهانی تجارت است، بد نیست اضافه کنیم که پس از تردیدهای فراوان سرانجام تصمیم گرفته شد که 4 کنفرانس وزیران این سازمان طبق قرار قبلی 9 نوامبر آینده در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. در پی رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر و با توجه به جنگ کنونی افغانستان گفته می شد که منطقه خلیج فارس مکان مناسبی برای برقراری این نشست بسیار مهم اقتصادی نیست. اکنون ظاهراً تردیدها پایان یافته و حتی برگزاری کنفرانس در دوحه پاسخی دندان شکن به تروریست ها تلقی شده است.
به فرمان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، وزارت اطلاعات و تبلیغات از ساختار حکومتی اردن حذف می شود. این کشور قصد دارد در جریان و مسیر برقراری دموکراسی در اردن، رادیو و تلویزیون را نیز به بخش خصوصی واگذارد. در این زمینه ها جمشید چالنگی گفتگوی دارد با وزیر اطلاعات و تبلیغات اردن. در ادامه اجرای اصلاحات مورد نظر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، به دستور وی وزارت اطلاعات و تبلیغات در این کشور از دولت اردن حذف می شود. این اقدام در مسیر تأمین آزادی بیشتر برای مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی اردن صورت می‌پذیرد. وزارت اطلاعات و تبلیغات اردن مسئولیت نظارت بر رسانه‌های گروهی در این کشور را بر عهده داشت. در فرمان صادر شده از سوی پادشاه اردن خطاب به نخست وزیر این کشور خواسته شده است که در تغییرات جدید در دولت اردن که قرار است ظرف 3 هفته آینده انجام گیرد، وزارت اطلاعات و تبلیغات از ساختار حکومتی این کشور حذف شود. روزنامه نگاران اردنی طی 2 اخیر با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به پادشاه اردن
خواستار حذف نظارت وزارت اطلاعات و تبلیغات بر مطبوعات اردن شده بودند. صالح الغلاد وزیر اطلاعات و تبلیغات اردن در این مورد که آیا صدور فرمان پادشاه اردن زیر فشار مطبوعات این کشور صورت گرفته است، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
يعني ليست استجابة لضغوط لا نقابية ولا 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 صحفية ولا حزبية. حقيقة منذ أكثر من عامين ونحن نفكر بحل.
این اقدام زیر فشار مطبوعاتی و یا حزبی صورت نگرفته است، بلکه در واقع بیش از دو سال است که ما در اردن در صدد بودیم که با حذف وزارت اطلاعات و تبلیغات مسئولیت این وزارتخانه را به مجلس اعلای اطلاعات و تبلیغات واگذاریم. در دوره پیشین وزارت من نیز این موضوع مطرح بود. وزیر اطلاعات و تبلیغات اردن با اشاره به اینکه در مجلس اعلای تبلیغات و اطلاعات اردن روزنامه نگاران و نویسندگان این کشور نیز عضویت خواهند داشت میگوید:
و حقیقه التفسیر یأتی ضمن اطار دوله دموکراتیه، یجب ان تحاکی الدول الدموکراتیه در غرب.
این اقدام در مسیر برقراری دموکراسی در اردن صورت میگیرد. ما در بسیاری از کشورهای دموکراتیک غرب وزارت اطلاعات و تبلیغات نداریم. اردن نیز میخواهد چنین باشد. میپرسم آیا این اقدام به معنی واگذاری رسانه‌های گروهی اردن به بخش خصوصی میتواند باشد؟ صالح الغلاد وزیر اطلاعات و تبلیغات اردن میگوید:
ليس بشكل كامل، تعرف الخطوات غير المدروسه عاده تؤدي الى عكسها، يعني نحن باتجاه الخطا.
نه به شکل کامل، اما ما در این مسیر حرکت میکنیم و این فکر نیز وجود دارد که در آینده رادیو و تلویزیون را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم. در پاسخ به این پرسش که آیا حذف وزارت اطلاعات و تبلیغات در اردن به معنی از میان برداشتن سانسور مطبوعات در این کشور است، وزیر اطلاعات و تبلیغات اردن میگوید:
بالاساس لا توجد رقابه على الاطلاق في الاردن، لا على الصحف وعلى الاطلاق لا توجد رقابه، ربما تكون هنالك.
در اردن در حال حاضر هم سانسوری در مورد مطبوعات وجود ندارد، هرچند رادیو و تلویزیون و خبرگزاری اردن زیر نظر دولت است، اما سانسوری در مورد رسانه‌های گروهی در اردن وجود ندارد. در آینده هم مثل حالا مطبوعات تنها در برابر قانون مطبوعات در اردن مسئول خواهند بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
باز می‌گردیم به مسائل مربوط به افغانستان. افزایش آمار تلفات غیر نظامیان در حملات آمریکا به افغانستان موجب نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای خطاب به مقامات آمریکایی خواستار شدند که برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان اقداماتی در نظر گرفته شود. گزارشی از گلناز اسفندیاری.
سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر در دو اطلاعیه جداگانه نسبت به افزایش آمار تلفات غیر نظامیان در حمله نظامی آمریکا به افغانستان ابراز نگرانی کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به گفتگوی اعضای این سازمان با شماری از اهالی روستای توری افغانستان که روز 21 اکتبر هدف بمباران‌ها قرار گرفت نوشته است: در جریان بمباران حداقل 23 غیر نظامی که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می‌دادند کشته شدند. این سازمان از ائتلاف ضد تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا خواسته است تا اقداماتی را برای تضمین امنیت جانی غیر نظامیان انجام دهند. سیدنی جونز، مدیر اجرایی بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است: پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا باید درباره علت بروز این فاجعه تحقیق کند و نتایج تحقیقات خود را در دسترس همگان قرار دهد. سازمان عفو بین الملل هم خواسته مشابهی را مطرح کرده و از مقامات آمریکایی خواسته است تا اقدامات برای حفظ جان غیر نظامیان را تشدید کنند و گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نتایج آنها را منتشر سازند تا در دسترس همگان قرار گیرد. این سازمان همچنین خواستار توقف استفاده از بمب‌های خوشه‌ای شده است. در روزهای گذشته چندین سازمان از بکارگیری بمب‌های خوشه‌ای در حملات آمریکا به افغانستان شدیداً انتقاد کردند. سازمان عفو بین الملل نوشته است که اگر استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در افغانستان ادامه پیدا کند، غیر نظامیان در آینده نیز قربانی آنها خواهند شد. عفو بین الملل همچنین نوشته است که مقامات آمریکایی اصابت بمب به چند هدف غیر نظامی را تایید کردند، اما نبود اطلاعات در این خصوص بسیار نگران کننده است. سازمان عفو بین الملل همچنین از بمباران یک ایستگاه رادیویی که توسط پنتاگون اعلام شد ابراز نگرانی کرده است. وزیر دفاع آمریکا گفته بود که ایستگاه رادیویی بمباران شد زیرا دستگاه تبلیغاتی طالبان به شمار می رفت. اما عفو بین الملل نوشته است که ایستگاه رادیو و تلویزیون اهداف غیر نظامی به شمار می رود، حتی اگر از آنها استفاده های تبلیغاتی شود.
امروز در ساعت سوم،
یک دختر جوان ایرانی برای سوالی که دانشمندان رشته بیولوژی مولکولی 20 سال به دنبال آن بودند پاسخ یافته است. وزیر بهداشت آمریکا در این هفته اعلام کرد که آمریکا قصد دارد 300 میلیون واحد از واکسن آبله تهیه کند. با یک آزمایش خون که برای تشخیص نوعی باکتری در معده صورت می‌گیرد، می‌توان درصد ریسک ابتلا به نوعی سرطان معده را به خوبی مشخص کرد. افشای استفاده غیرمجاز از استخوان‌های کودکان مرده باعث عکس‌العمل شدید مردم اسکاتلند شد.
همه اینها در برنامه امروز جهان بی‌مرز دانش، امروز در ساعت سوم.
در آلمان برای نزدیکی و همبستگی میان فرهنگ‌ها و ملیت‌ها یک نمایشگاه دست جمعی زیر عنوان انسان در دانشگاه شهر کلن برپا شده که در آن 13 هنرمند از 6 ملیت آثار نقاشی و عکس و مجسمه خود را به نمایش گذاشتند. فریبا گنجه‌ای یکی از این هنرمندان است که این بار تنها آثار عکاسی خود را در این نمایشگاه 25 روزه ارائه کرده است. فریبا گنجه‌ای ضمن نقاشی، عکاسی و طراحی در زمینه فیلمسازی کارتون هم تخصص دارند و کار طراحی را به طور حرفه‌ای در آلمان دنبال می‌کند. گزارشی از شهرام میریان از شهر کلن آلمان.
از شامگاه جمعه دانشگاه شهر کلن شاهد برپایی نمایشگاهی است که آثار ارائه شده در آن تنها از انسان و انسانیت سخن میگویند. در این نمایشگاه گروهی کار هنری 13 هنرمند از 6 ملیت در راستای نقاشی، عکس و مجسمه به معرض دید همگان در آمده. هدف عمده از برپایی نمایشگاه آنگونه که مقامات فرهنگی و دانشگاهی شهر کلن در شب گشایش بیان داشتند، آن است که هنرمندان از ملیت‌های گوناگون به زیر یک سقف گرد هم آیند و کارهای خود را که در واقع بیانگر دیدگاهشان نسبت به انسان است، به مدت 25 روز به مخاطبان ارائه دارند. فریبا گنجه‌ای، نقاش، عکاس و طراح ایرانی که 16 سال است در آلمان به سر می‌برد، یکی از 13 تن هنرمندی است که این بار تنها کارهای عکاسی خود را به نمایش گذاشته است.
عکسایی که من به نمایش گذاشتم بدون تیتر هستن. درسته که چهره انسان رو نشون میدن، پورتره هستن، ولی من براشون هیچ عنوانی انتخاب نکردم. گذاشتم که جامعه خودش، جامعه تماشاچی خودش ببینه که چه رابطه‌ای بین این تیتر که برای نمایشگاه انتخاب شده و تصاویر من موجود هست. برای من انسان به طور منفردش مطرحه، نه در رابطه با پوششش، نه در رابطه با محیطی که توش هستش. توی این عکس آدم میبینه، به خصوص توی نمایشگاه. در واقع من تو کارم همیشه میخوام روزمرگی رو به نوعی نشون بدم، ثبت کنم، و با ثبت این لحظاتی که برای من حاوی یک پیام متقابل انسان ها هستش، میخوام این لحظه رو ثبت کنم و برای خودم به برای یه ابدیت تبدیل کنم، حداقل ابدیتی که من توش زندگی میکنم تا زمانی که من هستم.
میبینم که در برخی از این عکسای شما به خانم های چادری هم اشاره کردین. عکسای چند خانم چادری میبینم که یکیشون به خصوص که خیلی خندانم هست.
بله، خب چادر پیش از این که به اجبار بر سر ما گذاشته باشه، برای بعضی ها پوشش سنتی بوده. من و فقط اون چهره خندان این خانم بوده که برای من جالب بوده، نه پوششش همونجور که گفتم. و در تصاویر دیگه هم نگاه کنید، عمق اون احساس بشری رو من میخوام نشون بدم، در چهره هاشون دیده میشه.
در این تصاویر شما چهره های شهری کمتر دیده میشه و بیشتر همونطور که اشاره کردم چهره های سنتی هست، زنایی هستن که چادر بر سر دارن و همینطور پیرمردان روستایی رو من میبینم. این ممکن در این باره توضیحاتی بدید؟
من خودم چون آدم شهری هستم و در شهر بیشتر زندگی کردم، هر بار که به روستا یا طبیعت در حال رفتم، چیزایی که اونجا دیدم برام خیلی جالب بوده و خواستم اونا رو که قبلا هم گفتم برای خودم ابدی کنم. دیدن این چهره های آدم های معمولی کشورمون برای من خیلی دلچسبه. من فراموش نمی کنم که انسان های دیگه هم همراه من در این کشور زندگی می کنن، در روی کره زمین زندگی می کنن و میتونن فرهنگ دیگه ای داشته باشن، ذهنیت دیگه ای داشته باشن، که من با ثبت کردن این لحظه برای خودم اینو طولانیش کردم این لحظه رو. اصولا عکاسی همینه، عکاسی این امکانو به آدم میده، به یه فرد هنرمند میده که در آن بتونه ثبت کنه. همینطور که ببینید در تاریخ نقاشی هم هرچی به قرنهای جدید امروز نزدیکتر میشیم، تصاویر آنیتر سریعتر کشیده شده و خب از 175 سال پیش که اولین عکس گرفته شده، این شانس داده شده که خیلی آنیتر از اونچه که ممکنه این کارو بشر بکنه.
این تصاویر شما میبینم که بیشتر سیاه‌سفیده و کمتر رنگی هست، ممکنه علتو بفرمایید؟
من شخصا تصویر سیاه و سفید رو ترجیح میدم برای اینکه خیلی خالص‌تر به موضوع نزدیک میشه و از نظر خب هنری هم کمپوزیسیونش خیلی مشخص‌تر دیده میشه. تصاویر رنگی خب چرا، تصاویر رنگی هم دارم، ولی من شخصا سیاه و سفید ترجیح میدم.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میرسیم با برنامه های فرهنگی و اجتماعی ها. در ساعت سوم امروز گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی میکنم و شما را به ساعت سوم میسپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر.
دنیا اون